اونجایی که شما اراده ها رو محدود میکنه، اراده های تک تک افراد با یک دیواری به نام حاکمیت برخورد میکنه.
خانم دکتر قاجار، اگر فرمایش های دکتر رینانی رو که تقریبا همراستای با ایده کلی شما درباره حاکمیت هست در نظر بگیریم، پس میتونیم بگیم که سازمان داخلی یک واحد سیاسی مشروط بر حاکمیت نیست، بلکه این حاکمیته که فرع بر سازمان اداره میشه در یک کشور. آیا درسته اگر اینو بگم یا شما نکته دیگه ای دارید که میتونید اضافه کنید؟
من نمیدونم چجوری این نتیجه رو گرفتین که حالا سازمان داخلی رو فرع بر حاکمیت بذارید.
آقای دکتر رینانی فرمودن که صورتهای متفاوت از حکومت، حکومت کردن، حالا نه به معنای گاورنمنت بلکه گاورنینگ، حکومت کردن، صورتهای متفاوت از حکومت کردن بدون توجه به مشروعیتشون و سازمان اداریشون یا نهادهای مادیشون از حاکمیت برخوردارن. حالا ما میتونیم بگیم که این حاکمیت مشروع است، نامشروع است، دموکراتیک است، استبدادی است، نمیدونم چی است. خب اگر اینطوری باشه پس حاکمیت فرع نهادهای مادی تشکیل دهنده زندگی سیاسی فرع بر
این الان درست شد. ابتدا برعکس گفتین.
خوب در مورد
ببینید مسئله سیر تطور مفهوم حاکمیت اینجا خیلی به ما کمک میکنه. ما حاکمیت از ابتدا یک مفهوم ثابتی که بدون تغییر بوده نیست. ما حاکمیتی داشتیم که حاکمیت مطلقه بوده، یعنی حاکمیتی که بر مبنای حق الهیه وقتی پادشاهان هستش، یک حاکمیت خودجوش، حاکمیتی که مقید به هیچ قید نیست، حاکمیتی که دائمی، مطلق، تقسیم ناپذیر، انحصاری و هیچ اما و اگری در حقیقت بر نمیتابه. چنین حاکمیتی به مرور زمان در سیر تاریخی تغییر پیدا کرده، یعنی وقتی ما الان مفهومی که از حاکمیت وجود داره مقید به حدود بسیاریه، یعنی دوش. حاکمیت الان حاکمیت از اینکه مثلا حق انحصاری پادشاهه تا مثلا نظریاتی که معتقدن که حاکمیت به حاکمیت حقوقی و سیاسی تفکیک میشه و دوش. حاکمیت سیاسی اصل بر حقیقت ناظر بر حاکمیت حقوقی و حاکمیت سیاسی از آن مردمه رسیدیم و بعد بحث‌های حاکمیت عمومی بنابراین طبق این ذیل این موضوع مطرح شد تا بحث‌هایی که حاکمیت کثرت‌گرا و بحث‌هایی که متأخر بر این هستش. بنابراین ما مفهوم حاکمیت به عنوان یک مفهوم ثابتی که همواره تغییر ناپذیر بوده نداریم. حاکمیت در انواع متفاوت و با مبانی متفاوت داشتیم.
خیلی ممنونم.
به این واسطه سازمان اداره یک جامعه فرع بر حاکمیت در هر حاکمیتی سازمان اداره متناسب با اونه که شکل میگیره. یک جا فقط پادشاه، یه جا نه پارلمان، بحثای دموکراسی مطرح میشه، بحثای انجمنها مطرح میشه و کاملا متأثر از این.
خیلی ممنونم خانم دکتر. من فکر میکنم که ما اینجا یه دونه ابهامی داریم که ناشی از معلوم نبودن تفاوت بین سوورنیتی و گاورنمنت باشه، یعنی این تصوری که الان دارم. این موضوع بعد از اینی که آیتم معرفی کتابمون رو شنیدیم با هر دو بزرگوار مورد بررسی قرار میدیم تا ببینیم که آیا حکومت همونطور که قبلا گفتم یا حکومت کردن با سوورنیتی تفاوت دارن و اگر تفاوتی دارن چجوری میتونیم اونا رو بفهمیم.
سیاست در مقام دانش محصول یک جور گفتگوی پایدار و توقف ناپذیر است. از یک جهت گفتگوی نظری پردازان با محیطی که در آن زندگی می کنند و از جهت دیگر گفتگوی بی پایان نظری پردازان با یکدیگر. تا جای این گفتگو همواره یک موضوع مشخص داشته است، زندگی جمعی و خیر مشترک. این موضوع اصلی همه صورت‌های نظریه پردازی درباره سیاست و به یک معنا موضوع بنیادین سیاست در مقام یک دانش است. حتی وقتی از نظریه پردازان لیبرالی صحبت می‌کنیم که در جایگاه پدران لیبرالیسم قرار گرفته‌اند، موضوع اصلی سیاست چیزی جز خیر مشترک نیست. این بیش از هر چیزی ناشی از این واقعیت است که نفس تأسیس جامعه تنها وقتی ممکن می شود که وحدت و یک پارچگی انتزاعی پیشبینی شده در هستی شناسی های لیبرال دچار شکاف شده باشد. از این جهت لیبرالیسم در بنیان هستی شناختی خود دچار تناقضی رفع ناشدنی به نظر می آید. فرد منفرد در انزوا به عنوان مبنای وجود شناختی لیبرالیسم نقطه گریز تأسیس وضع مدنی است. هر کدام از نظریه پردازان لیبرال تلاش کرده اند تا به نحوی این بنیان متناقض نما را رام کرده و توجیهی برای تأسیس وضع مدنی ارائه کنند. در میان همه این تلاش‌ها، کتاب دورساله اثر جان لاک اهمیت قابل توجهی دارد. این کتاب را نشر نگاه معاصر با برگردان دکتر فرشاد شریعت در اختیار فارسی زبانان قرار داده است.
شنوندگان عزیز، در استدیوی رادیو گفتگو با خانم دکتر سنا قاجار، استادیار محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و آقای دکتر علی عابدی رهنانی، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مفهوم حاکمیت و سازمان اداره واحدهای سیاسی صحبت میکنیم. پیش از اینکه آیتم معرفی کتاب رو بشنویم، من موضوعی رو مطرح کردم آقای دکتر، در مورد تفاوت بین سابرنیتی و گاورمنت، حاکمیت و حکومت، گاورنینگ یا حکومت کردن. من فکر میکنم که حاکمیت بر حق حکمراندن در همه انواع حکومت دلالت میکنه. میخوام نظر شما رو در این مورد بپرسم و دوباره سوال قبلی رو مطرح کنم که آیا حاکمیت فرع بر سازمان اداره است یا مبنای تأسیس و شکل دادن به سازمان اداره است؟
این وقتی که شما از حق صحبت میکنید، یک مقدار بازنگرش مدرن توش دیده میشه. یعنی ظاهرا افراد به عنوان افرادی که صاحب حق هستن، خود مختار هستن و این حقشون رو
و یک شور انسانگرایی، انسان شناسی خاصی.
میگم که همونطور که من گفتم، حاکمیت لزوما اینطور نیست.
درست.
شما الان در برخی از کشورهای همسایه خودمون میبینیم که دولتی با جنگ به قدرت میرسه.
درست.
هم در شرق ما هم در غرب ما هستن. خب این حاکم هست دیگه، بعدم کشور ما باشون دارای روابط میشه.
درست.
اگر ما اون رو حاکم ندونیم، ما نمیتونیم بعدن باش ارتباطات رسمی برقرار کنیم.
درست.
یعنی با زور و غلبه به قدرت میرسه، ولی به هر حال ما نمیتونیم مفاهیم هنجاری رو که مثلا بگیم مشروعیت نداره و به رسمیت نشناسه، این که بالفعل میتونه به قدرت رسیده، میتونه اعمال قدرت
بشه. مثلا دقیقا همینه دکتر. بله. به قدرت رسیده با غلبه بی غلبه، یعنی از حق حکم راندن برخوردار
حق
شده.
کلمه حق خیلی پیچیده است.
درست.
من فکر میکنم ترجیح میدم استفاده نکنیم. چون ممکنه با غلبه رسیده باشه ولی حق نداشته باشه، یعنی اینکه بر مبنای رضایت افراد نیست.
در یک معنای هنجاری حق نداشته باشه
یا حق الهی نداشته باشه.
درست.
ولی ما وارد این مفاهیم نمیشیم وقتی که تونس اوضاع رو، اینم از جهت اینه که ما میخواییم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. توی اندیشه غزالی ما این رو میبینیم. امام محمد غزالی میگه که در واقع سلطان و دین دو برادر همزاد هستند.
درسته.
ولو اینکه سلطان از طریق غلبه به حکومت برسه، چون میتونه امنیت ایجاد بکنه و امنیت در جامعه هم برای دینداری افراد لازمه، بنابراین مشروعیت.
پس ما ضرورتا نیازی به مفهوم حاکمیت نداریم برای توضیح دادن سیاست.
نیاز داریم به مفهوم حاکمیت، ولی اینکه لزوما با حق گره بزنیم دوچاره مشکل میشیم، خصوصا در عرصه روابط بین‌الملل. چون کشورهای اطراف ما ممکنه حق رو از منظر ما نداشته باشن.
درست.
و بعدا ما در ارتباط با اونها دوچاره مشکل میشیم. به نظر من نگاه کارکردگرا اینجا مفید تره، همین که میتونه امنیت رو در اون کشور ایجاد بکنه و امنیت به نظرم شرط خیلی ضروریه و
حکومت کردن
بقیه امور رو میتونه کنار بگذاره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحثمون داره وارد دقایق آخرش و لحظه های جذابترش میشه. خانم دکتر قاجار، هم شما هم آقای دکتر رینانی درباره حاکمیت که صحبت میکردید فرمودید که حاکمیت یک مفهوم مطلقه. آیا میتونیم معلوم کنیم که منظورمون از مطلق بودن چیه و میتونیم بگیم که چه نتایج نظری یا عملی کار بردن این صفت به کار بردن این صفت در سیاست برای ما داره یا نه؟
حاکمیت در معنای کلاسیکش خیلی بیشتر روی بحث مطلق بودنش تأکید می شد. یعنی ویژگی حاکمیت در نظریه های کلاسیک یکی از اولی ویژگی ها و مهمترین ویژگی هاش مطلق بودن بود و دائمی بودن و تقسیم ناپذیر بودن. امروزه یک سری در حقیقت مداخلات، یک سری انقلتهایی در این بحث مطلق بودن حاکمیت اومده. مطلق بودن حاکمیت در بحث اولیه به این معناه که حاکمیت هیچ قدرت معارضی نداره. وقتی که در یک جامعه اون چی که حاکمیت هستش میاد قانون رو تعریف میکنه، قانون رو تصویب میکنه، میتونه حکمرانی بکنه و هیچ قدرت دیگه رقیب یا برابر نهاد اون وجود نداره که بخواد حکم اون رو نقض بکنه.
قدرتی به هیچ اعتباری نمیشه،
قدرتی بالاتر از اون وجود نداره، اون مقید به قدرت دیگه نیست. حتی مثلا در نظریه بودن که اومده بحث حاکمیت رو به حق الهی و حق طبیعی محدود کرده، یک سری مفاهیمی، یعنی یک سری در حقیقت حقوق انتزاعی هستن، بحث هایی که خیلی ما به ازای عینی براش پیدا نمیشه. ولی مفهوم بنابراین حاکمیت مطلقه برای این بوده که بیاد تمام اختیاراتی که یک پادشاه، یک حکمران لازم داره رو بدون هیچ گونه معارضی در اختیار اون بذاره. حتی ماکیاول بحثایی که مطرح میکرده میگفته که اصلا حتی به اصول اخلاقی، به هیچ اصولی مقید و محدود نیستش. ولی بحث حاکمیت مطلقه امروزه با توجه به نظریاتی که مطرح شده و تغییر اون تطور مفهوم حاکمیت که در رابطه باهاش صحبت کردیم، مورد یک سری بازنگری های قرار گرفته. یعنی حاکمیت نوین حاکمیت مطلقه به معنای حاکمیت کلاسیک نیستش، حاکمیتی که مقید به یک سری حقوقه، مخصوصا با اون تفکیک حاکمیت به حاکمیت حقوقی و سیاسی، به رسمیت شناختن حاکمیت مردم و بحث های دموکراسی، بحث های کثرت‌گرایی اومدن و گفتن که حاکمیت در این حال که بالاترین حق تصمیم گیری و اجرای احکام و قوانین و تصویب قوانین رو داره، اما مقید به یک سری از قوانین و حدوده که این قوانین و حدود یک مقدار عینی تره، مثل قانون اساسی، مثل حالا در بحث های بین المللی، مثلا قواعد بین المللی، مثل رضایت و مشروعیت، امروزه جزء دقیقاً حدود و مقیدات حاکمیت مطلقه هستش.
خیلی ممنونم خانم دکتر. خانم دکتر، من به استقبال فرمایشات خانم دکتر قاجار میرم، هرچند هنوز فکر کنم که باید در مورد این بکار بودن مفهوم حاکمیت بیشتر دقت کنیم، و این سوال رو مطرح میکنم که آیا حاکمیت ویژگی شخص یا نهاد؟ میخوام دقیقا از این طریق نزدیک بشم به تفاوت بین، میدونی شما تو ایران حاکمیت رو به همون معنایی به کار میبریم که توی فهمش خانم دکتر قاجار هست. میخوام حاکمیت رو به عنوان یه اصل در نظر بگیریم، نه به عنوان مثلا حاکم، مجموعه حاکم، شخص حاکم یا نهاد. حالا به نظر شما حاکمیت ویژگی شخص هست یا نهاد؟ و سوال قبلی، مطلق بودنش در هر کدوم چه معنایی داره؟
من فکر میکنم حاکمیت متفاوت از حکومت. حکومت ویژگی افراده که میتونن عوض بشن در طول زمان، دولت ها عوض میشن، ولی حاکمیت اون ویژگی، اون نهاد که باقی میمونه.
خب پس مطلق و دائمی بودن به خاطر نهاد من
به این معنی که یک فردی همیشه دائم باشه، بلکه این که حکومت ها که عوض میشن اون عرصه خالی از مدیریت و حاکمیت نمیمونه. و همچنین فکر میکنم مطلقه باز به معنی استبدادی نیست، اینا باید دقت بکنیم. حاکمیت میگه مطلقه به معنی استبداد نیست،
شاید بیشتر همون انحصار استفاده از زوری که وبر ازش صحبت میکنه اینجا.
یعنی در حاکمیت هم ممکنه یک سازوکارهایی دیده بشه برای شورا، مجلس، مشورت کردن با گروه ها، ولی در نهایت همین سازوکار در نهایت باید به یک تصمیم منجر بشه، یعنی از حالت هرج و مرج بیرون بیاد.
درست
همین، یعنی این باید یه مقدار مفهومش پیچیده است. مفهوم مطلقه به معنی استبداد نباید حساب کنه.
و حاکمیت ویژگی نهاد،
حاکمیت ویژگی نهاده ولی حکومت ها عوض میشن. من یه نکته دیگه این که ما توی جامعه ما مفهوم دولت و حکومت گاهی جا به جا فهمیدیم.
درسته، استیت و گاورمنت.
این هم باید دقت بکنیم که توی ادبیات سیاسی معمولا حکومت در واقع دولت برمیگرده یک مفهوم عام‌تری داره. اون حکومتی که مردم در واقع انتخاب میکنن، قوه مجریه، میشه حکومت. و ادبیات
بایدیکتر اگر نمیدونم چقدر درست باشه حرفم، حاکمیت مسئله مربوط به استیت یا دولته نه حکومت.
بله، استیت یعنی حاکمیت ایران.
درسته،
ما الان این دولت ایران درسته بگیم. دولت درسته. ایران یعنی اینکه منظور قوه مجریه نیست.
درسته،
دولت یعنی مفهوم کل قوایی که تفکیک شده به سقوط،
یعنی آنچه بدون توجه به رژیم سیاسی یا گروه های اجرایی حاکم تداوم پیدا میکنه و موضوع حقوق بین الملل هم هست.
بله، ولی دولت به نام قوه مجریه اون میشه حکومت در واقع، قابل تغییر در طول زمان، ولی حاکمیت باقی میمونه.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه ای از الف و سیاست در خدمت خانم دکتر سنا قاجار، استادیار محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی، و آقای دکتر علی عابدی رهنانی، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه علامه بودیم و به موضوع حاکمیت، اداره یا غلبه و حق پرداختیم. ممنونم که تا این وقت با ما همراه بودید. شما میتونید الف با سیاست رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. خدا نگهدار شما.
آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله الهی، مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ما پیروز شدیم و درخشانترین ستاره ها را به آسمان میهن آوردیم و این همه را شهیدان آزادی با قطره‌های خونشان در دفتر مبارزه و ایثار سرودند. امید که فرزندان این سرزمین پرچمدار همیشگی راه مقدسشان باشند. تومار ستم را در هم پیچیدند مردانی از جنس پولاد، از نسل خورشید، با چشمهای روشن، دلهای آتشین و پیمانهای محکم. 2500 سال تاراج، اسارت، بندگی، حقارت، بندهای هزار لاگ ستم را دریدند مردانی از جنس فولاد. و صدای پیرمردی از خطه خمین پاره‌های اراده مردم را به هم پیوند زد. توفانی از خشم و خروش و ایمان حجم خیابان‌های شهر را پر کرد. پایه‌های استبداد می‌لرزید. تاریخ چنین خروشی به خود ندیده بود. ایران به غیرت فرزندانش می‌بارید. در آستانه 40